رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در این دور 6:30 است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 31 آگوست در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
شبانگاه روز یکشنبه در شهر چمن واقع در غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان در نتیجه انفجار بم یک ماشینی باربر آتش گرفت و آتش آن به چند ماشینی دیگر گذشت. این قطار ماشین ها برای نیروهای ناتو در افغانستان بار می برد. بنابر گفته مقام محلی پلیس، بم در زیر ماشینی حامل بنزین کار گذاشته شده بوده است و آتش آن به زودی ماشین های دیگر را نیز فرا گرفته است. تا حال کسی مسئولیت این بم گذاری را بر عهده نگرفته است.
دیروز در تاجیکستان نقب شرشر که در 80 کیلومتری راهی افتومبیل روی دوشنبه وحدت دنگره کلاب قرار دارد به طور رسمی گشایش یافت. در رازی این نقب 2223 متر بوده، ساختمان آن را راهسازان چین ماه اکتبر سال 2006 آغاز کردند. در ساختمان آن 38 میلیون دلار صرف شد. بعد از استفاده این نقب راه دوشنبه کلاب 40 دقیقه از وقت پیشین کمتر شده است و خودی راه 17 کیلومتر کوتاه‌تر. در مراسم گشایش این نقب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سایری مقامات رسمی این کشور شرکت داشتند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعضای پیشنهادی کابینه دولتی خود را در برابر اتهامات نمایندگان هم اصلاحات طلب و هم محافظه‌کار پارلمان که این اعضای پیشنهاد شده کابینه دارای تخصصی ضروری نیستند دفاع کرد و هنگام دفاع از کابینه‌اش چنین گفت:
ترویج یگانه پرستی و عدالت، حفظ کرامت انسانی و اخلاق و معنویت خط مشی سیاست خارجی دولت است.
نمایندگان هر دو جانب از احمدی نژاد انتقاد کردند که وزیران پیشنهاد کردهش هنگام تصویب در پارلمان با مشکل دوچار خواهند شد. طبق پیشنهاد وی کابینه از 21 وزیر عبارت خواهد بود و 3 نفری آنها را زنان تشکیل می دهند. برای آنها وزارتخانه های معارف، بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد شده است.
شکایت های مربوط به تقلب در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه به 700 عدد رسید. بنا به معلومات مقامات رسمی بعد از شمارش 35% آرا، حالا حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی با 46.2% آرا در صف پیش مبارزه قرار دارد. رقیب اصلی وی عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان با 31.4% مقام دوم را اشغال می کند. نتیجه های نهایی انتخابات نمی تواند اعلان شود اگر کمیسیونی رسیدگی به شکایت ها به همه این شکایات رسیدگی را به پایان نرساند. مقامات امیدوارند که 17 سپتامبر نتیجه های نهایی اعلان شود، ولی شکایت های زیاد این کار را غیر ممکن گردانده است.
چنین به نظر می رسد که مخالفان حکومت ژاپن در انتخابات سرتاسری این کشور پیروزی چشمگیر به دست آوردند. پیروزی حزب دموکرات با حاکمیت بی تنفسی تقریبا 50 ساله حزب لیبرال دموکرات خاتمه می گذارد. نظرخواهی های روز یکشنبه مطبوعاتی نشان می دهد که حزب دموکرات از 480 کرسی مجلس پایانی پارلمان بیشتر از 300 کرسی را صاحب شده است. رای دهندگان حزب حاکم یعنی حزب لیبرال دموکرات را در هر جا متهم می کنند که اقتصاد ژاپن را به ضعفیت دچار کرده است و بیکاری در کشور افزایش یافته است.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران از تلویزیون دولتی کشورش گفته است هر کسی که به گفته وی بر ضد مردم در ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنایت صادر کرده است به مجازات کشانده می شود. خامنه‌ای در ملاقات با دانشمندان گفته است نظام با چنین آدمان مراسا نخواهد کرد. بعد از اعلان پیروزی زید و نقیض محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون دستکم در تظاهرات اعتراضی 30 نفر کشته شده اند. تقریبا 4000 نفر بازداشت شده اند که در میان آنها 140 نفر اصلاح طلبانی ارشد و روزنامه‌نگاران به محاکمه دادگاه کشانده شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا کم ابر بوده، هوا آفتابی خواهد شد. در دوشنبه روزانه از 32 تا 34 درجه و شبانه تا 18-22 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه از 34 تا 36 درجه، شبانه تا 29 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوا شبانه 18-20، روزانه تا 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 13-16، شبانه تا 11 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابعی مرکز نیست کم ابر بوده، تا 32 درجه گرم شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری ما.
دیروز در تاجیکستان نقب شرشر در 80 کیلومتری راه افتوموبیل روی دوشنبه کولاب گشایش یافت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعضای کابینه جدیدی دولتش را به پارلمان ایران پیشنهاد کرد.
و امریکا میگوید اجرای برنامه خروج نیروها و تجهیزات نظامیش از عراق آغاز شده است.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دیروز در تاجیکستان نقب شرشر که در 80 کیلومتری راه افتوموبیل روی دوشنبه وحدت دنقره کولاب قرار دارد به طور رسمی گشایش یافت. درازی این نقب 2223 متر بوده، ساختمان آن را راهسازان چین ماه اکتبر سال 2006 آغاز کردند.
در ساختمان آن 38 میلیون دلار صرف شد. بعد از استفاده این نقب، راه دوشنبه کولاب 40 دقیقه از وقتی پیشین کمتر شده است و خودی راه 17 کیلومتر کوتاه‌تر. در مراسم گشایش این نقب، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سایر مقامات رسمی این کشور شرکت داشتند. در این باره گزارشی داریم از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار تغییر نام نقب شرشر به نقب آزادی شد و این پیشنهادش را در رسم افتتاح این نقب ارائه داشت. آقای رحمان افزود برون رفت از بنبست نقلیاتی از اهداف استراتژی تاجیکستان است و نقب آزادی یک حلقه زنجیر برنامه های حکومت این کشور است که برای به خطر کردن حرکت مردم صاحب کاران در داخل و به خارج کشور روانه شده است.
نقبه شرشر در مسیر شهرهای دوشنبه، کلاب، کلایخوم، خاروق، مرغاب، کلمه که در آینده نزدیکترین رابطه نقلیاتی میان منطقه های کلانترین مملکت را در تمام فصل سال تأمین نموده، تاجیکستان را با دولت های همسایه و بندرهای آبی پیوند خواهد کرد. در سالهای زیاد برای حرکت نقلیات و رفت آمد آدمان مشکلات و خطر جدی ایجاد میکرد.
رئیس جمهوری تاجیکستان افزود نقب شرشر مسافه راه دوشنبه وحدت دنقره را 17 کیلومتر و وقت سفر را 40 دقیقه کم میکند. ساختمان نقب شرشر سال 2003 از سوی شرکت راه نقبسازی چین شروع شده با بیش از 120 میلیون سومانی معادل 38 میلیون دلار آمریکایی تمام شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان بر روابط حسنه کشورش با چین تاکید کرده گفت این قرض نیست بلکه تحفه چین است. طبق اطلاع رسمی چین همچنین از نوسازی راه دوشنبه خوجند چناق را به مبلغ حدود 700 میلیون و خط برق شمال جنوب را به مبلغ بیش از 200 میلیون دلار باید سال 2010 به آخر رساند. از این خاطر در حال حاضر چین سرمایه گذار اصلی تاجیکستان محسوب می شود و طبق اطلاع رسانه ها تا به حال بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه برای طرحهای گوناگون تاجیکستان تخصیص داده است. کارشناسان می گویند به ساختمان راه نقب ها توجه و مبلغ بیشتر تخصیص دادن چین به سبب نیست. دولت عثمان کارشناس در امور اقتصادی می گوید این طرح ها قبل از همه برای تاجیکستان و منطقه نفع می رسانند، اما با نظر داشت وضع بد اقتصادی این کشورها نمی توانند از این راه ها سود ضروریشان را بردارند و این حال به اختیار آنها را بازار کالای چین می کند.
به یک قسمت های قزاقستان، به یک قسمت اعظم ازبکستان، به کل افغانستان نزدیکترین راه زمینی می شود، راهی که از تاجیکستان ساخته شده است از چینی ها. یعنی پاکستان از روی قراقرم پیوست است. یعنی این یک برای منطقه راه نزدیکترین به جمهوری چین، این تقریبا که راه نزدیکترین باشد، این راهی مثلا که پیشرفت تجارت چین به این منطقه ها می شود.
رئیس جمهور تاجیکستان در انتهای مراسم رسمی به استفاده دادن نقب شرشر و اینک آزادی از مردم کشورش دعوت کرد که در ماه رمضان به مردم نادار چراغ های کم مصرف را فطر دهند.
فطر روزه خورا چه کار ثواب و خوب می شود که انشاء همه ما شما با آیله های کم بیزاعت لامپ های کم مصرف خریده تقدیم کنیم. این از هرچند لحاظ بسیار کمک دیدی می شود که هر یک واله کم بیزاعت خود یک کمک یک وقت نیست، تمام دهیات تا وقتی که هست از این لامپ ها فایده بیشتر می دیند، یعنی کمک دائمی می گیرد و ثوابش بیشتر است.
روز شنبه رئیس جمهور تاجیکستان با یک قرار در جلسه حکومت این کشور واردات چراغ‌های قبلی معروف به چراغ‌های الیچی را منع کرد. رئیس جمهور تاجیکستان هدف از این تصمیمش را تأمین امنیت انرژی تاجیکستان ارزیابی کرد که همساله در فصل سرما مواجه با مشکل برق می شود. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان همساله به بیش از 5 میلیارد کیلووات ساعت برق الهه‌ای احتیاج دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گوشایش نقمی دوشنبه کولوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعضای پیشنهادی کابینه دولت خود را در برابر اتهامات نمایندگان هم اصلاحات طلب و هم محافظه‌کار پارلمان که این اعضای پیشنهاد شده کابینه دارای تخصصی ضروری نیستند دفاع کرد.
طبق پیشنهاد وی کابینه از 21 وزیر عبارت خواهد بود و 3 نفری آنها را زنان تشکیل می‌دهند. برای آنها وزارتخانه های معارف، بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد شده است. در این باره توضیحاتی بیشتری داریم در گزارش همکارمان سید قاسم قیامپور.
مجلس ایران بررسی نامزدها به هیئت حکومت نوی کشور را شروع کرد که از سوی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد پیشبری شدند. در آغاز جلسه محمود احمدی نژاد وکیلان را با هیئت کابینه آشنا نمود و خواستار حمایت و پشتیبانی آنها شد.
کابینه منسجم، متخصص و کارآمده. من از حوصله شما تشکر میکنم. قریب یک ساعت به عرایض بنده توجه کردید. کابینه مجلس است، مجلس کابینه است، ما هر دو باید موفق باشیم.
رئیس جمهور ایران کابینه نو را چون یک دسته دانشمندان و پژوهشگران توصیف کرد که توان حل مشکلات مردم کشور را دارند و اما از نگاه کارشناسان و سیاستمداران پشتیبانی بی‌چون و چرای مجلس از حکومت نو باید به نظر می رسد، زیرا از نگاه برخی وکیلان ایده از نامزدها به مقام‌های والا از تجربه و ملکه ضروری برخوردار نیستند. عضو سابق مجلس قاسم شالی سعدی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود احمدی نژاد اعضای حکومت نو را از روی معیاری تا کجا به رئیس جمهور صادق بودنشان انتخاب کرده است.
عمدترین ویژگی که وزرای معرفی شده پیشنهادی دارم میزان تبعیتشون از آقای احمدی نژاد است و نه چندان بر اساس شایستگی ها و تخصص ها و تجربه کارهای سیاسی و اجرایی.
قانونگذار حسین نقوی با خبرگزاری مهر گفته است که از نگاه او 4 تن از افراد پیشبری شده به شمول نامزدها به مقام های وزیران آموزش و پرورش، حفظ صحت و رفاه و تامین اجتماعی از سوی مجلس پذیرفته نخواهند شد، زیرا تجربه کافی ندارند. از نگاه دیگر عضو مجلس امیر طاهرخانی، وکیلان به داوطلبی کرسی وزیر صنعت و نقب نیز سوالهای زیاد دارند. نامزد به مقام وزیر صنعت نفت مسعود میرکاظمی هم برای ملکه و تجربه کافی نداشتنش هدف انتقاد مجلس قرار داشت. میرکاظمی الحال وزیر تجارت ایران است. قانونگذار علی متحیری نامزد به مقام وزیر نفت را برای آن هدف تنقید قرار داد که او باید سروری یک ساحه برایش کاملا نو و نامفهوم را بردوش بگیرد. و اما محمود احمدی نژاد از میرکاظمی حمایت کرد و با اطمینان کامل گفت که وزیر نو توان رهبری به بخش نفت کشور را دارد. ضمناً 80% درآمد خارجی ایران از حساب صادرات نفت است. با حکومت نو ایران 3 زن به مقام های وزیران آموزش و پرورش، حفظ صحت و رفاه و تامین اجتماعی پیشبری شدند. ضمناً برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی زنها به این مسندهای والا در حکومت ایران پیشبری می شوند. و اما برخی از وکیلان محافظه‌کار این تصمیم رئیس جمهور را انتقاد کردند و گفتند که سروری وزارتخانه ها را نباید در اختیار زن ها گذاشت. دیگر عضو مجلس علی اصغر یوسف نژاد توانمندی کابینه نو ایران در راه احیای اقتصاد کشور را زیر شبهه برد. و اما ایده از وکیلان مجلس از هیئت نوی حکومت کشور ستایش کردند. حسین گراوزی از جمله گفت که سطح دانش همه نامزدها خیلی بلند است. عضو مجلس از مشهد جواد کریمی از آن اظهار قناعتمندی کرد که باری اول در 3 سال اخیر تقریبا نصف نامزدهای پیشبری شده عنوان دکتر علم را دارند. گفته می شود که بحث ها در مجلس در رابطه با هیئت نو کابینه وزیران شاید برای رئیس جمهور ایران پیامد ناخوشایند دیگر داشته باشد، زیرا محمود احمدی نژاد این دفعه به اجلاسیه در احاطه محافظان آمد و به این وسیله وکیلان مجلس را متحیر ساخت.
کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد و واکنش پارلمان ایران به آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش از امریکا ادامه می دهیم. نظامیان امریکا اعلان کردند که آنها برای خروج از عراق آمادگی را آغاز کرده اند. قرار است تا آخر ماه مارس سال آینده 60% نظامیان و وسایط نظامی و تجهیزات از عراق بیرون برده شود. طبق قرارداد میان امریکا و عراق، خروج کامل نظامیان امریکا از این کشور تا پایان سال 2011 باید انجام یابد.
خانم هیدی براون، جنرال امریکایی، تمام عملیات خروج نیروها و تجهیزات و وسایط نظامی امریکا از عراق را بر عهده خود خواهد گرفت. طبق پیشبینی ها ممکن است شماری از این نیروها و تجهیزات نظامی از عراق به افغانستان انتقال داده شود. در این باره لطیفی لطیفی، خبرنگار رادیوی آزادی از نیویورک گزارش می دهد.
نظامیان امریکا برای برآمدن از عراق آمادگی میگیرند و تحلیلگران میگویند در تاریخ معاصر این بزرگترین انتقال سربازان و مهمات جنگی خواهد بود. بنا بر تخمین های متخصصان، امریکایی ها از عراق باید بیش از 1.5 میلیون عدد مهمات نظامی از تانک و چربل های جنگی شروع کرده تا آنتن های مخابراتی برآورند. با علاوه سرباز و افسران، چنین فراخوانی با کوچانیدن یک شهر خرد شباهت دارد. در حالی که تا ضرب العجل خروج نیروها یعنی 31 آگوست سال 2010 یک سال پورا باقی مانده است، این عملیات به سابقه بزرگ علکی آغاز شده است. حدزده می شود که برای فراخوانی پوره ارتش آمریکا از عراق میلیاردها دلار ضرور خواهد شد. پنتاگون میخواهد تا ماه مارس سال آینده 10,000 سربازانش و 60% مهمات را از عراق فراخواند. معاون مسئول فراخوانی نیروهای آمریکا از عراق جنرال خانم هایدی براون تعیین شده است. قریب هر روز کاروان های ماشین های بارکش، حامل ماشین های زره پوش، دستگاه های مخابراتی و دیگر نمودی مهمات از عراق جنوبی به کویت و از غرب آن کشور به اردن حرکت میکنند. طبق قرارداد امنیتی میان عراق و ایالات متحده تا 50,000 سرباز آمریکایی در آن کشور تا آخر سال 2011 برای تامین امنیت باقی خواهند ماند. پیش از همه گفت خانم جنرال براون دست کم 5,000 سرباز پیش از مهلت عراق را ترک میگویند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفته بود که اگر سطح خشونت در عراق افزایش نیابد این سربازان یک ماه پیش از مهلت به آمریکا برمیگردند. بعد از این نوبت فرقه‌های نیروهای تفنگداران دریایی می‌رسد که در عموم 22,000 سرباز را تشکیل می‌دهد. تا عین زمان شروع از ماه می علاقه نصف سربازان و مهمات این نیروها عراق را ترک گفتند و جنرال اطلاع داد که در طول 6 ماه کسی از آنها در خاک عراق نخواهد ماند. پنتاگون اینچنین نقشه دارد تا ماه سپتامبر شماره نیروهایش را در عراق از دست کم 130,000 تا 50 یا 75,000 کاهش دهد. با گفته خانم براون سربازان باقی مانده مسئولیت بیشتری را بر دوش خواهند گرفت. خانم براون اینچنین اطلاع داد که تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکایی در عراق تا مهلت معین شده از جانب رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما به طور چشم‌رس کاهش می‌یابد. همین طور از نزدیک به 300 پایگاه موجوده 50 یا حتی کمتر باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود که سابق قصر صدام حسین الفاو در بغداد که در آنجا ستاد نیروهای آمریکا مستقر بود به حکومت آن کشور برگردانده شود. پنتاگون ارزش دقیق فراخوانی نیروها را از عراق حساب نکرده است، چونکه تا آن وقت معلوم نبود که چقدر مهمات را آمریکایی‌ها با خود می‌برند و چی مقدار به حکومت عراق هدیه خواهد شد. بعضی مهمات را آمریکایی‌ها می‌خواهند به افغانستان انتقال دهند. با وجود این دفتر مستقل محاسبه حکومتی در اوایل سال جاری به کنگرس گزارش داده بود که فراخوانی سرمایه بی‌نهایت زیاد را طلب خواهد کرد. طبق تخمین‌های این نهاد مالی برای 2 سال خروج نیروها تا 26 میلیارد دلار ضرور خواهد شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
برنامه‌های آمریکا درباره خروج نیروها و تجهیزاتش از عراق.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مان را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
باشم که درای بدرم شیشتا باشم که درای بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شیشتا باشم که درای بدرم شانه بشانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زیمن می گذرد دریای حلاوت زیمن می گذرد کوتا نکند خدا بهاری گلتا کوتا نکند خدا بهاری گلتا ششتا باشم که درانی بدرون شش تا باشم که در آیین بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شش تا باشم که در آیین بدرم
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردومندگی این برنامه رو در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاه مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. کارشناسان میگویند باید جامعه تاجیکستان در تعیین تعرفه های برق شرکت کند.
در نتیجه عملیات ویژه دوستانی در ناحیه پنجکین موارد زیادی رشوه‌خواری و فساد آشکار شده است.
و اهالی وادی رشت در آستانه زمستان از نبود انگشت و مواد سوخت نگرانند.
انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان بعد از انجام تحقیقات به نتیجه رسیدند که شفافیت در بخش انرژی این کشور وجود ندارد. بنابراین تحقیقات کارمندان مسئول بخش انرژی بدون در نظر داشت دستمزد یا درآمد اهالی نرخ برق را برای اهالی بالا میبرند و میخواهند نرخ برق را برای اهالی به نرخ‌های جهانی برابر یا نزدیک کنند، در حالی که دستمزد اهالی تاجیکستان به مراتب از دستمزد اهالی در کشورهای خارجی کمتر است.
بله، کارشناسان میگویند سالانه 20% برق تولید شده تاجیکستان به یغما میرود. انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که دولت تاجیکستان باید هنگام تعیین تعرفه های برق و برای آموزش راه های پیشگیری از زایش شدن نیروی برق کارشناسان ساحه را جلب کند. در این باره گزارش داریم از اسلم مومنزاد، همکار ما در دوشنبه.
نتایج پژوهش ویژه انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان از آن شهادت می‌دهد که در این بخش اقتصادی کشور میزان شفافیت چندان تأمین نیست. پروفسور الفیه احرار و یک پژوهشگر انجمن کارمندان ساحه انرژی تاجیکستان میگوید هرچند بخش انرژی از عرصه‌های بسیار مهم و استراتژیک این کشور محسوب می‌شود، ولی در اداره آن شفافیتی کامل مشاهده نمی‌شود. و گفت جامعه مدنی تاجیکستان از امکان مشارکت در تصمیم گیری برای تعیین تعرفه های استفاده از نیروی برق یا بهای آن محروم هستند، هرچند در بسیاری از کشورهای جهان این تجربه وجود دارد. به عنوان مثال گفته شد که در هند کمیسیون اجتماعی با بالا بردن قیمت برق به شرکت های انرژی اجازه می دهد. این شرکت ها 3 ماه قبل از زمان افزایش بهای برق دلایل خود را برای این امر به این کمیسیون ارائه می کنند و افزود
Исследование показало, что, вы знаете, такой тарифной, продуманной тарифной философии у нас нету.
تحقیق نشان داد که در کشور ما منطق معین نمودن تعرفه ها و فلسفه تعرفه ها وجود ندارد. در ما بر اساس توصیه های بانک جهانی و بانک آسیایی رشد تعرفه های برق را معین میکنند. در نوبت خود این توصیه ها به عامل جلب سرمایه وابسته کرده شدند، اما دولت در برابر این ترکیب و درآمد اهالی را هنگام معین کردن تعرفه های برق چندان به حساب نمیگیرد که این به ترکش اجتماعی منجر خواهد شد.
نو نیس پرووکیروت سوسیالنی زریف
الفیه احرارو میگوید پژوهشگران چنین طرزی معین کردنی تعرفه های برق را به نظر گرفته پیشنهاد کردند که دولت باید تعرفه ها را برای اهالی به شیوه موسمی معین کند. به اعتقاد خانم احرارو دولت به هنگام تابستان وقتی که آب در نیروگاه های تاجیکستان فراوان می شود نیروی برق را باید با نرخ ارزان در بازار داخلی بفروشد. دوران ولیوف مسئول بخش حفظ اجتماعی در وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید هرچند دولت برای گروه های کم بضاعت و معلولی کشور امتیازاتی را چون علاوه پولی به نفقه خوران و معلولان قائل شده است، اما هنگام تعیین تعرفه های برق هیچ امتیازی به گروه های کم بضاعت مقرر نکرده است. و افزود اگر چنین سیاست ها ادامه یابند عواقب اجتماعی این امر خیلی بد خواهد بود.
وقتی که در باره منفیت ساحه انرژتیک قرار قبول میکنند عوامل اجتماعی گویا فراموش و آن به نقشه دوم درجه گذاشته میشود.
بنا به اطلاع رسمی شرکت برق تاجیک در 2 سال اخیر قیمت برق را 3-4 مرتبه افزوده است و قیمت 1 کیلووات ساعت برق از 1 درهم به 9 درهم رسیده است. رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید بالا بردن ارزش برق به بازپرداخت اعتبارات برای اجرای طرحهای انرژی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. وی گفت در قیاس با تعرفه‌های نیروی برق کشورهای منطقه و جهان، قیمت برق در تاجیکستان هنوز هم چندان گران نیست.
در حال حاضر با افزایش تعرفه برق در ماه آوگوست، قیمت یک کیلووات ساعت برق برای اهالی 2 سنت را تشکیل می‌دهد. این معنی آن را دارد که ما از روی سطح تعرفه ها در بین کشورهای همسایه و کشورهای سابق شوروی در جای آخر می‌ایستیم.
اما پژوهشگران می‌گویند که دولت تاجیکستان به جای افزایش نیروی برق باید شفافیت در امور تولید و فروش برقش را تأمین می‌کرد بهتر بود. زیرا افزایش تعرفه های نیروی برق پیش از همه برای از فعالیت بازماندنی کارخانه های تولیدات کشور باعث می شود که توان پرداخت استفاده نیروی برق را ندارند و از سوی دیگر آن به افزایش حجم تلفات و دزدی نیروی برق میان گروه های گوناگون باعث می شود. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان می گوید همه ساله تاجیکستان از 18 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیداتیش، حجم بزرگ آن حدود 3 میلیارد کیلووات ساعتش را تلف می دهد که به بیش از 20% برق تولیداتیش برابر می شود. آقای شبدالوف می گوید اگر 13% این برق تلفات فنی باشد، بقیه آن با راه های گوناگون به غارت می رود. به اعتقاد پژوهشگران انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان، باید دولت تاجیکستان به هنگام معین کردن تعرفه های نیروی برق اشتراک نمایندگان گروه های جمعیتی را تأمین کند و حجم تلفات برق را تا می تواند کاهش دهد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان درباره تعیین تعرفه های برق در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در جریان یک عملیات ویژه دوستانه پنجکن در اینجا دلیل های زیادی رشوه و فساد آشکار شده است. گفته می شود که فقط طی 6 ماه اخیر بر ضد رشوه خوران 9 پرونده جنایی باز شده است.
دوستانه شهر پنجکن می گوید که حالا فساد و رشوت را قریب در همه بخش ها می توان مشاهده کرد، هم در مکتب و دانشگاه ها و هم در نهادهای دولتی. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش شاهین رفشن، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان.
دادستانی شهر پنجکن عملیات گسترده را علیه جنایت های کروپسیونی در ناحیه شروع و 9 پرونده جنایی را در این بابت آغاز نموده است. در نتیجه این عملیات ها دادستانی یکجا با شعبه مبارزه علیه جنایت های متشکل شهر پنجکن اخیراً کاتب کمیسی امتحاناتی قبول آموزشگاه طبی شهر پنجکن نادیروف را هنگام گرفتن رشوه و مبلغ 650 دلار آمریکایی بازداشت و نسبت او پرونده جنایی آغاز کرده است. رستم عزیزوف دادستان شهر پنجکن ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت عملیات مبارزه علیه جنایت های کروپسیونی آشکار نمود است که تصرف مال و مواد دولتی از جانب ایده راهبران مؤسسه و کارخانه ها، رشوه‌ستانی از جانب آموزگاران، تقسیمات غیر قانونی زمین، از خودخونی مبلغ ها در بعضی بانک ها و امثال این جنایت ها افزایش یافته است.
همون در همین 6 ماهه پیگاشته سال روان تکتر شهر پنجکن بزرگ به جنایت های کروپسیون 9 پرونده جنایت ها آغاز کرد. از جمله من یک مثال روشن دارم که عربوف باشیم در وظیفه در فیلیال بانک انگلیسی‌بانک شهر پنجکن همچون خزینه‌دار یعنی شهروندانی که در مهاجرت مبلغ رسوناً کار کرده 13,700 دلاری آمریکایی که برابر 65,000 تاجیکی میباشد تصرف نموده است و برای رویپوش نمودن جنایت صادر کرده است. او یک صحنه‌چی بافته را تیار کرد که گویا که او را 2 نفر شخصانی با نقاب آمده با کار تهدید کرده مبلغی در بالا ذکر شده را غارت کرده باشند، لیکن در نتیجه گذراندن عملیات‌های فردی جستجوی ماهرانه کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر پنجکن و پرکتور شهر جنایتی کردگی او فاش گردید و نسبت او به مورد 245-34 پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشاتش را پرکتور شهر پنجکن به اتمام رسانیده شده و تو گذرانید.
تایید همین مانده به هنگام یک عملیات ویژه آنها در بخش پنجکنپی دپارتمنت دولتی پشتی تاجیک از خودکنی مبلغ های آبونه و روزنامه های جمهوریوی ولایتی و شهری را از جانب سرور دپارتمان سپاند کلمراد و آشکار و نسبت او نیز پرونده جنایی آغاز نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجتن.
آشکار شدن دلیل های فراوان فساد و رشوه‌خوری در ناحیه پنجکنت.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. معمولا در مناطق کوهستانی تاجیکستان زمستان زودتر فرا می رسد و گاه در میانه های تیرماه مردم را غافل گیر می کند. امسال مردم منطقه با نظرداشت هوای سرد دو سال اخیر آمادگی به زمستان را از این روزهای تابستان شروع کردند. با نظرداشت این در این روزها بهره برداری از کان انگشت میانه دو در منطقه رشت شروع شده است و از آنجا باید به مکتب و بیمارستان و دیگر مؤسسه ها انگشت کشانده شود.
اما این کار تا حالا انجام نگرفته است و مردم از آن نگرانند که شاید امسال نیز هم صنف خانه ها و هم منازل مردم سرد باقی بماند. همزمان ساکنان محلی میگویند که توانی خریداری انگشت را ندارند و از گرانی قیمت آن شکوه میکنند. تفصیلات موضوع در گزارشی همکارمان محمودی شادی.
موسمی بهره برداری از کان انگشت میانه دو واقع در ناحیه طویلدره شروع گردید. نوریدین شایف رئیس جماعت شهرک طویلدره گفت فعلا در این ناحیه 5 نقطه فروش انگشت تشکیل که قیمت یک تونه آن 130 سومونه ارزش گرفته است. آقای شایف گفت الکه یک قسم مکاتب و مؤسسات بهداشتی این ناحیه با انگشت تامین شدند.
با هر یک مکتب ما به اندازه 10 تونه انگشت تامین میکنیم با مکتب های ابتدایی تا دو تانه.
این در حال است که تامینات مردم با انگشت در چهار ناحیه دیگر این وادی رشت، جیرگتال، نوراباد و تاجیک‌آباد همانو نگران کننده باقی میماند، زیرا تا به امروز کانهای نظرعلاق و کمراب در ناحیه رشت کشاده نشدند. مظفر نازیموف سرداری حوزه کان انگشت نظرعلاق میگوید کشاده شوی این کان به اوایل ماه سپتامبر در نظر داشته شده است. اما چونین یک وضعی پیش آمده اکثر ساکنان این منطقه را به تشویش آورده است. سهراب شاجانانوف آموزگار در یکی از مکاتب غرب میگوید موضوع اساسی صحبت مردم در این شب روز همین انگشت است که کی کانها کشاده شده آنها صاحب انگشت میشوند و افزود مؤسسه های تعلیمی این نواحی تا به امروز حتی یک تانه انگشت نگرفتند.
هر سال ما اوتیه همه کمری مکتب کمری خواجگی را جابا جا میکردیم. حالا همون کمر نه در بازار است، نه در مکتب است، نه در فروش است، نه در یگون جو. برای این مدت تشویشیم که زمستون اگر زمستون سال گذشته باریم و از بین بیاد، اگر به هیزم قدری خونه را به طبقاتی گرم کردن امکان بیرین است.
اما ایوب شاهی صدیر یک ساکنی رشت میگوید همه سال یک تن انگشت نظرعلاق در محل زیست با مردم تا $200 فروخته میشد. به اعتقاد او نبودی انگشت، بالاروی ارزش مواد سوخت و کمی مهلت در بهره برداری از این کانها قیمت انگشت را در موسم امسال به مراتب بالا خواهد برد. بنابراین وی گفت با وجود دوری راه مجبور است تا برای انگشت به ناحیه طویلدره برود.
او برای که آخرین هوز یمر هر روز سری رفته نمیشود، مجبوریم که نبره هوز همین طویلدره بگیریم بیاریم آخر.
و در حالی که مسئولین کانهای انگشت ناحیه رشت آغاز کار خود را در موسم امسال تا به چند روز دیگر وعده دادند، اما واردات انگشت از جمهوری همسایه قرقیزستان و ناحیه جیرگتال شروع شده است که یک تانه آن در مرز این ناحیه 500 سومانه ارزش داشته است. این هم در حالی است که بهره برداری از کانهای انگشت ناحیه رشت که در بلندی بیش از 3500 متر جای گرفتند همگی یک ماه دیگر مانده است. محمود شادی، رادیوی آزاد.
مشکلات سخت مردم در وادی رشت در زمستان آینده.
انتظاری تلخ باشد مرگباری، انتظاری تلخ باشد مرگ باری. چشمهای من براحت میکند زاری بزاری، چشمهای من براحت میکند زاری بزاری
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالبی زیل را خواهید شنید.
کارفرمایان روس همچنان مهاجران کاری را به بهانه بحران مالی بدون پرداخت دستمزد از کار می رانند. چرا؟ کی گناهکار؟
بازارهای بین مرزی میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان به بازسازی نیاز دارند.
و زنی 116 ساله در طویل‌دره از زندگیش چی خاطرات دارد و درباره دراز عمریش چی میگوید؟ ادامه برنامه. مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند کارفرمایان روس به بهانه بحران مالی مهاجران کاری را به طور مخفی و بدون قرارداد به کار میگیرند و به آنها مزد ناچیز یا اصلا مزد نمیدهند. معمولاً پس از مدت استثمار آنها را بدون پرداخت دستمزد از کار می رانند و چنین مهاجران در جای نمی توانند دعوا کنند.
چنین روند بیشتر در ساختمان ها به نظر می رسد و هنگامی راندن کارگران کرایه کارفرمایان نبودی پول یا بحران مالی را دلیل می آورند. در این باره گزارش داریم از محمد رحیمی سیدر خبرنگار رادیو زاده در مسکو.
بحران مالی فراگیر وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه را در یک سال اخیر سخت مشکل کرده است. این وضع بد به ویژه در ساختمان ها مشاهده می شود. شریف‌بیگ صدرالدین که چندین سال در مسکو بناکار است می گوید با کم کردن کوتا یا سهمیه و ندادن اجازت نامه کار وضع حقوقی مهاجران چندین بار از پیشینه مشکل شده است. بسیار شرکت ها مهاجران را که اجازت نامه کار ندارند با مزد ناچیز پنهانی به کار می گیرند. ماها دست مزد نمی دهند و بعدا با دست خالی از کار می رانند.
میگیرند یعنی تماماً یا بیت خوب میشود. میگیرند بسیار صفتمان ها میگیرند. فراش سونو میتنه. فراش نمی هست این چیل پینجو پرده است. دوست دیم پارید. آی فیورال خواست پسونا رو بیان.
شمسدین یک کارگر از استان مسکو میگوید دونستروی کلانترین شرکت بناکاری روسیه اخیراً یک گروه تاجیکان را از کار رانده حق کار سه ماهه‌اشون را نداده است و میگوید از دهه ما هر سال تا 300 نفر به کار می آمدند. امسال شماره آنها خیلی کم است.
بسیارش اومده اما یک قسمش مون نامد. میدونن که بیکاری کریزیسه نامدن. هر سال این همی غطی و که مردم کشلاس خنون قریب 30 فایدش می رفت در موی آو آزی نه و این 5 کس رفته یا 6 کس از شبه بکلی هست استروی در فیرم های دانستروی سه مفاق هست یک تیم توشو ندار که هست هیچ بکریان دینه با امنا زنی کرد که اگران کارم بکاو بیاو هر گفتم آزی کار نیست در شلی پرابلیم هست.
در حاشیه بحران مالی و کم شدن جای کار در ساختمان ها بسته شدن چرکیز بازار مسکو هزارها نفر را به کوچه سرسانی افکنده است. سید احمد محمدوف رئیس جماعه تاجیکان استان ولگاگرد میگوید موج بیکاری فراگیر در دیگر منطقه های روسیه مهاجران را مجبور کرده است به منطقه های کشاورزی روسیه اشترخان، کراسنودار، ولگاگرد کوچ بندند. اما هر چند جای کار هست به سبب نبودن اجازت نامه کاری حدوداً 4000 نفر نمی توانند آزادانه کار کنند.
در ولگاگرد بیو شدگی های کم نیست. سبب بیو شدن در دیگر شهر و در دیگر ریگیون های روسیه کار کم شدگی های مردم های کار نمی چرکیز چرکیز همه همین سبب شدگی های همه مردم اومده در سر زمین کار کرده شده اینجا بزید. 5800 دودم رزیشه می گرفتگی در کار های کم از خدیه 4000 نگه به دکومنت های 10000 تا 12000 آدم از مزدی کارشان چکره که بودمون سالو پیشینه برای کمام شدگی نیست.
در حالی که روزی مردمی تاجیکستان از دست همین مهاجران میرسد هنوز مقامات تاجیکستان با مقامات روسیه رویش شایسته پاسداری حقوق آوارگان را درست نکردند. بنا به آمار وزارت داخله روسیه سال گذشته در این کشور بیش از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان کار میکردند. آمار سال روان معلوم نیست. در جلسه مشترک وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان روز 21 آگوست در شهر قزان رشید نورگالیف وزیر داخله روسیه اعلام کرد برای اجرای سازشنامه حفظ حقوق و فعالیت شهروندان تاجیکستان در فدراسیون روسیه و شهروندان روسیه در تاجیکستان سند مهمی در دست تحریر است. و اما لازم به یاد آوری است که سازشنامه همکاری های مهاجرتی بین روسیه و تاجیکستان که ماه اکتبر سال 2002 با حضور ولادیمیر پوتین پرزیدنت وقت روسیه و امام‌علی رحمان پرزیدنت فعلی تاجیکستان امضا شده بود هنوز هم عمل نمی‌کند. محمد رحیم سیدر رادیو آزادی مسکو برای صدای هموطن.
بحران مالی در روسیه و بهانه کارفرمایان روس هنگام راندن مهاجران کاری. شنوندگان گرامی این برای برنامه صدای هموطن بود و حالا یک آگهی درباره این برنامه که در ساعت آینده پخش خواهد شد.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
یادآور میشیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. بازارهای بین مرزی میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان نوسازی خواهند شد. تا حال اکثر این بازارها حتی رسته ندارند و در آنها برای نگه داشتن مواد آذوقه شرایط نیز فراهم نیست.
اگر این نکته در نظر گرفته شود که بعضی از نوهای مواد غذایی از راه دور به بدخشان انتقال داده می شود، در آن صورت از امکان دور نیست که این مواد بعد از رسیدن به منزل یا حتی در راه کیفیت خود را از دست دهد و به شرایط مناسب نگهداری در بازار نیاز دارد تا باعث سرزدن هر گونه بیماری نشود. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در خاروق درباره ضرورت نوسازی بازار گزارش می دهد.
بازارهای مرزی بین تاجیکستان و افغانستان نوسازی می شوند. به گفته سردار پژوهشگاه بدخشان لایعه محمد زهر سید زویروف، الان آنان لایعه نوسازی بازارهای مرزی لنگر و مرکز نویش کوشم را به اتمام رساندند. بازارهای مرزی در دایره لایعه رشد تجارت مرزی و با سرمایه‌گذاری سازمان همکاری آلمانی چتزه در تاجیکستان نوسازی می‌گردند. با گفته رهبر اسوسیاسیون ملل اینتر و نماینده سازمان همکاری آلمانی در خوروغ با امامد البخشف، بر اساس قرار حکومت جمهوری بازارهای مرزی 5 سال باز در منطقه عمل می‌کنند و گفت که اگرچند تجارت تا این مدت در این بازار او رشد کرده است، اما تا به حال در این بازار او برای فعالیت تاجران شرایط سازگار فراهم نشده است. بای محمد لبخش میگوید که برای بهتر شدن شرایط در بازارهای مرزی تاجران هر دو طرف منفعت دار هستند، زیرا در برخی از ولایت‌ها بنابر نبود راسته برای فروش سوداگران مجبور هستند که به زمین شال انداخته مال و کلاهشان را بالای آن به نمایش گذارند. بای محمد لبخش افزود:
یک نقشه جنرالی بزرگ تهیه شده استود است. و غیر از این حالا آمادگی به ساختمان بازار ایشکوشیم که در اونجا حالا هم تجارت در بالای ریگ رفته استود است و این گویم که هم تاجران افغان هم تاجران تاجیک در یک سطح فعالیت میکنند و شماره اگر خود فروشندگان از طرف افغانستان زیادتر باشد، خریداران هم با از طرف تاجکستان زیادتر. حالا تمام کار در بازار سرحدی به فایده هر دو طرف، هم تاجران افغان هم تاجران تاجیک. از این رو در این برنامه هم جتزه تاجکستان و هم جتزه افغانستان یک خیلی اشتراک دارند.
در بدخشان الاول چهار بازار مرزی واقع در لنگر و مرکز نویش کوشم، روزوه درواز و تیم خوروغ فعال هستند. انتظار می رود که در آینده نزدیک دو بازار مرزی دیگر، یکی در محل گنجی بوی نای مرغوب و دیگری روغک نای ونج کشاده می شوند. مقصد از تاسیس بازارهای مرزی مساعدت کردن به گسترش تجارت و کاهش سطح کم بزوتی ساکنان محلات مرزی تاجیکستان و افغانستان ارزیابی می شود. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خوروغ.
تلاش های نوسازی بازارهای مرزی میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان. مامای سیرم، چونی نامی برند همدیهگان قهرمانی مطلبی نوبتی ما رو. مامای سیرم یکی از دراز عمرترین ساکنان کوهستانی دوردستی تاجیکستان ناحیه طویل‌دره می باشد. با گفته همدیهگان این زنی سالمند در سه قرن زندگی کرده است و چنانه که خودی وی میگوید یک عمر کشاورزی کرده است، اما به عوض سالهای زیادی زحمتش در کاری صحرا، حالا مثل ده ها همدیهگان دیگرش در این شرایط دشواری زندگی همگی 60 سومونی نفقه پولی میگیرد.
وی میگوید بارها شنیده است که نفقه پیران سالان زیاد شده است، ولی از بالا نرفتن نفقه پولی وی درکی نیست و اگر فرزند و نبره هایش کمک و نگهبانیش نکنند، با این نفقه پولی ناچیز حالا در دم پیری حالی ناگواری می داشت. ادامه قصه روزگار این زنی دراز عمر را در کوهستان دوردست از همکارم سفرگلی عالمی می شنویم.
80 تا دولت دارم، 80 تا. خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر. یک بچه و یک دختر.
مامای سیرم، چونی نامی برند همدیهگان صاحبی این صدا دراز عمرترین ساکنی دهه غریبان ناحیه طویل‌دره را. به حساب خودی مامای سیرم و 115-116 ساله است، اما پیوندانش میگویند و 114 سال دارد. دقیق نبودن سال تولد مامای سیرم بازگویی آن را میکند که در سالهای شوروی در کوهستان دوردست تاجیکستان سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد مثل دیگر اسناد شهروندی نچندان کاری سهل بود. همدیاران درباره مامای سیرم میگویند او در سه قرن زیسته است. وی در طول عمر شاهد 3 جنگ بوده است، ولی مدهشترین آنها جنگ دوم جهان و جنگ شهروندی تاجیکستان در اولی سالهای 90 قرن گذشته بوده است که مامای سیرم پیوندان زیادش را در این جنگ ها از دست داده است.
یک شاد 16 برمدم، اما خبر مدم امری به حضور نگذردم، عذاب دیدم، خطاب دیدم، بچم روز بعد دیدم، روز نگ دیدم، روز خوب دیدم، بای نگشته زیر بای دیدم و یک بچه گشته دیدم. خدا رشتی گشته شده.
با گفته پیوندان، ادیبان و روزنامه‌نگاران، نمایندگان سازمان‌های جمعیتی پیوسته به دیدن این زن عمر دیده می آیند و نقل و قصه های او را درباره حوادث سال‌های پیشین و زندگی شخصی او پرسان می شوند. مامای سیرم در رابطه به اسرار دراز عمری خود پس از شکرگزاری و سپاس از این هدیه خداوندی گفت: همیشه غذای سالم خورده است و همیشه به مردم دست کمک دراز کرده است، ولی وی میگوید از این عمری درازی که دیده است نه چندان راضی است، زیرا او که یک عمر با مهنت خود و آبله کف دستان زندگی کرده و دستنگری کسی نبوده است، نمیخواهد که برای عزیزانش حالا باری گران باشد و آنها را اذیت دهد.
شب پیری شب قینه قینه خیلی بسیار قینه، هیچ وقتی خدا طلب نکنه امید روز طلب نکنه. بچه که یک کار دیگه های یاشی یک کار دیگه های پیری کارش قینه.
این نبره ها و کلین یا نگاه میکنن خشرو؟
نگاه میکنن گره نگاه نکنن ممبری نتونه بینجر برای نتونه آو بخری نتونه که بخری یا نگاه میکنن میدیم همه که ببینه رو بس هم بشه در صرف چارش براورنای بشه کلینش گرفته این را اگر شد گره میتونه نمو کتاله میبره دردخ بگیره
کلین شد. یاشای حاضره هیچ قوت ندارن، او پیرو با پیرو پشیره قوت دارن مردم.
اینه 115 116 حضر بازیه.
مامای سیرم میگوید قریب نصف عمرش را صرف کشاورزی کرده است و حالا 60 سامانی نفقه پولی میگیرد، ولی برایش این مهم نیست، زیرا فرزندان و نبیرگانش او را تنها نمیگذارند و نگاه و بینی خوبش میکنند.
برای خدای تعالی خدا چیزی بشود.
و شنوندگان گرامی، با خاطرات یکی از سالمندترین ساکنان تاجیکستان یعنی مامای سیرم در طویل دره، بخش اولی برنامه بامدادی امروز را به پایان میبریم و من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با امید کامیابی شما تا یک ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنیم. البته خبرها هم در پیش است. بله.
و شنوندگان عزیز، بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه یک روز با شما، آیین مدارا و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
هرگز نخلی